بینون یاد زندگی همون به خیر، یاد بچه بیمون یاد سادگیمون یاد زندگی همون به خیر.
شبتون بخیر عزیزان، ساعت 23:30 است. برنامه‌ای که شنیدید شب جاوید بود، برنامه زنده‌ای بود که با اجرای استاد خوبم علیرضا جاویدنیا و تهیه کنندگی سجاد کلبادی نژاد تقدیم حضور شما شد. برنامه بعدی با نام قند پارسی است که از شما دعوت میکنم این برنامه رو به همراه ما بشنوید.
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو سبا، دلتون شاد، تنتون سلامت و دست خداوند به همراهتون باشه انشالله. بنده امیر حسین مدرس با برنامه قند پارسی به اتفاق بقیه همکارانم در خدمت شماییم. میدونیم که هر کسی در زندگی چیزی رو اصل قرار میده و بقیه چیزها رو فرع میدونه. برای اون اصلها تلاش میکنه و برای فرعها خیلی انرژی نمیذاره، به قول معروف کمتر تلاش میکنه. حالا نمیدونم که در زندگی شما چه چیزی اصله، چه چیزی مهمه، مادیات، نمیدونم معنویات. به هر حال ببینیم که شاعر در این باره چی میگه. سعدی بزرگوار میگه که نام نیکو گر بماند زادمی، به که از او ماند سرای زرنگار. سال دیگر را که میداند حیات، یا کجا رفتان که با ما بود پار. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار. سقراط حکیم مردی رو دید که خیلی ناراحته. علت ناراحتیشو پرسید. مرد گفت در راه که می اومدم یکی از آشنایانم رو دیدم و سلام کردم و جواب نداد. با بی‌اعتنایی و خودخواهی گذشت و رفت. من از این طرز رفتارش خیلی رنجیدم. سقراط گفت برای چی رنجیدی؟ مرد با تعجب گفت خب به خاطر اینکه این رفتارش ناراحت کننده بود دیگه. سقراط پرسید که خب اگر در راه کسی رو می‌دیدی که به زمین افتاده و از درد و بیماری به خودش میپیچه، آیا از دستش دلخور و رنجیده میشدی؟ مرد گفت خب مسلمه که هرگز دلخور نمیشم. آدم از بیمار بودن کسی دلخور نمیشه که. سقراط گفت خب به جای دلخوری چه احساسی پیدا میکردی؟ چی کار میکردی؟ مرد گفت خب احساس دلسوزی و شفقت میکردم. سعی میکردم طبیب یا دارویی بهش برسونم. سقراط گفت همه این کارها رو به خاطر این میکردی که او رو بیمار میدونستی. مگه انسان فقط جسمش بیمار میشه؟ و آیا کسی که رفتارش نادرسته روانش بیمار نیست؟ کسی که فکر و روانش سالم باشه هرگز رفتار بدی ازش دیده نمیشه. بیماری فکری و روان نامش غفلته و باید به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که بدی میکنه و غافله براش دل سوزوند، کمکش کرد، بهش طبیب روح و داروی جان رساند. پس از دست هیچ کس دلخور نشو و کینه به دل نگیر و آرامش خودت رو از دست نده، چون هر وقت کسی بدی میکنه در اون لحظه بیماره. نقل کردند که مردی اسب اصیل و بسیار زیبایی داشت که توجه هر بیننده‌ای را جلب می‌کرد. همه مردم آرزوی داشتن چنین اسبی رو داشتن. بادیه‌نشین ثروتمندی پیشنهاد کرد که اسب رو با دو شتر معاوضه بکنه، اما صاحب اسب موافقت نکرد. حتی حاضر نبود اسب رو با همه شترهای بادیه‌نشین عوض بکنه. مرد بادیه‌نشین با خودش فکر کرد که خب حالا که صاحب اسب حاضر نیست اسب رو با تمام دارایی من معاوضه بکنه، باید یه حیله‌ای به کار ببرم. یه روز خودش رو به شکل یک فقیر در آورد و در حالی که تظاهر به بیماری می کرد در حاشیه ی جاده‌ای دراز کشید. می دونست که مرد با اسب خودش از اونجا عبور می کنه. همین اتفاق هم افتاد. مرد سوار با دیدن اون فقیر بیمار برای همدردی از اسب پیاده شد و به طرفش رفت. بعدم پیشنهاد کرد که او رو برای مداوا به شهر ببره. مرد ظاهراً فقیر و بیمار گفت که من فقیرتر از اون هستم که بتونم راه برم. روزهاست که غذایی نخوردم و نمیتونم از جام تکون بخورم. دیگه توانی ندارم. مرد صاحب اسب بهش کمک کرد که سوار اسب بشه. به محض اینکه مرد فقیر روی زین اسب نشست، پاهای خودشو به پهلوی اسب زد و به سرعت دور شد. صاحب اسب متوجه شد که گول بادیه‌نشین رو خورده و فریاد زد صبر کن بابا، صبر کن، میخوام یه چیزی بهت بگم. بادیه‌نشین ثروتمند که حالا به شکل فقیر در اومده بود کنجکاو شد و کمی دورتر ایستاد. مرد گفت تو اسب منو با حیله و نیرنگ دزدیدی. خب دیگه کاری از دست من برنمیاد. اما یکم وجدان داشته باش و خواهشی که من دارم برآورده کن. برای هیچ کس تعریف نکن که چجوری منو گول زدی. برای هیچ کی نگو. بادیه‌نشین با تمسخر گفتش که چرا باید این کارو انجام بدم؟ مرد گفتش که چون ممکنه زمانی بیمار درماندهی کنار جاده افتاده باشه. اگه همه این جریان رو بشنون، دیگه هیچ کس به کسی که در کنار راهی افتاده کمک نخواهد کرد. اصطلاح بادمجان دور قابچین رو حتما شنیدی. افراد متملق و چاپلوس رو به این نامونشون خطاب میکنن و اینجوری از اونا و رفتار خفتبارشون به زشتی یاد میکنن. اما ریشه تاریخی این اصطلاح چیزی که مخصوصا در آشپزهای سرخ حصار در زمان ناصرالدین شاه قابل توجه بود و برای شناخت متملقان و چاپلوسان ریاکار که در هر عصر و هر زمانی به شکلی خود نمایی می کنند، به هر حال آموزندگی داره. موضوع سبزی پاک کردن و بادمجون دور قاب چیدن از طرف وزرا و امرا و رجال بود که در حقیقت با این کار و با این رفتارشون جلف بودن و بیمزدگی در امر تملق و چاپلوسی رو تا حد زیادی نشون میدادن. کسانی که در امر طبخ و آشپزی مطلقاً چیزی نمیدونستند و کاری از اونها ساخته نبود که در صدر اونها هم صدر اعظم اتفاقاً قرار داشت، دو تا وظیفه مهم و بزرگ بر عهده داشتن. یکی این که چارزانو رو زمین بشینن و مثل خدمه های آشپزخونه بادمجون پوست بکنن، و وظیفه دیگه این که این بادمجون ها رو بعد از پخته شدن دور اطراف قاب های آش و خورش بچینن. قاب همون بشقابه، بشقاب و دیس و سینی و مثلا اینا. عبدالله مستوفی نوشته که من عکسی از این آشپزها دیده ام که صدر اعظم مشغول پوست کندن بادمجان و سایرین هر کدام به کاری مشغول بودند. این آقایان رجال و بزرگان کشور طوری حساب کار را داشتند که بادمجانها را موقعی که شاه سری به چادر آنها میزد به دور قاب میچیدند و مخصوصاً دقت و سلیقه به کار میبردند که بادمجانها را به طرز زیبا و شاه پسند دور قابها بچینند تا مسرت و شادی شاه فراهم شود. به این وسیله نسبت به مراتب اخلاص و چاکری آنها شاه اظهار تفقد و عنایت کند. پزشک خارجی مخصوص ناصرالدین شاه هم این طور می نویسه: اعلی حضرت مرا هم دعوت کرد که در این آشپزی شرکت کنم. من هم اطاعت کردم و در جلوی مقداری بادمجان نشستم و مشغول شدم که این شغل جدید خود را تا آنجا که می توانم به خوبی انجام بدهم. در همین موقع ملیجک به شاه گفت: بادمجان هایی که به دست یک نفر فرنگی پوست کنده بشود نجس است. شاه این حرف را به شوخی گرفت، اما محمد خان پدر ملیجک تمام بادمجان هایی را که من پوست کنده بودم جمع کرد و عمدتاً آنها را با نوک کارد برمیچید تا دستش به بادمجان هایی که دست من به آنها خورده نخورد. بعد بادمجان ها و سینی و کارد را با خود به بیرون برد. حالا این دو نمونه از ذکر بادمجان پوست کندن و عرض کنم کارهایی که رجال اون موقع انجام میدادن بود. در هر صورت اصطلاح بادمجان دور قابچین از اون تاریخ ناظر بر افراد متملق و چاپلوسه و رفته رفتن به صورت ضرب المثل در اومده. بادمجان دور قابچین یعنی کسی که هیچ هنری نداره، هیچ کاری بلد نیست و الکی هم سعی میکنه که این بادمجونا رو یه جوری دور بشقاب بچینه که مثلا طرف مقابل خوشش بیاد. این اصطلاح بادمجون دور قابچین داستانش این بود. میگن یه روز شیر گرسنه شد، تو جنگل میگشت که به گرگ برخورد. گفت: وای گرگ، این طرفا شکار مکار ندیدی؟ گرگ گفتش که ولی یه اسبی من دیدم اونجا داشت باز خودش میچرید، صاحبم انگار نداشت. دوتایی رفتن اونجایی که گرگ اسبو دیده بود. شیر یه تنهی به پهلوی اسب زد و دستاشو دراز کرد و پوزشو گذاشت میون دوتا دستشو، بعدم دومشو بالا گرفت و با یه جست پرید پشت اسب و نعرهی کشید و کمر اسبو شکست. بعدم یه کمی از گوشتشو خورد و راشو کشید رفت. بقیه گوشتارم گذاشت برای گرگ. چند روز گذشت تا اینکه باز شیر و گرگ به هم برخورد کردن. شیر گفت: این دفعه دیگه نوبت توه، یه اسب اونجاست، بیا حسابشو برس. گرگ رفت پیش اسب و پرید رو اسب، اما اسب با یه لگد مغز گرگ و داغون کرد و در رفت. شیر خنده ای کرد و راشو گرفت و رفت. چند روز دیگه به شغال برخورد. گفت: این طرف ها شکار مکاری چیزی ندیدی؟ شغال گفت: چرا، اون طرف جنگل یه قاطر دیدم. دوتایی رفتن پیش قاطر. شیر اول یه تنه به قاطر زد و خلاصه کمرشو شکست و کمی از گوشتشو خورد و راش کشید رفت. دو سه روز بعد دو مرتبه هم این اتفاق افتاد. شیر و شغال به هم برخوردن. شیر گفت: شغال جان، این بار نوبت توه، وسط جنگل یه قاطر دیدم، بیا حسابشو برس. شغال رفت پیش قاطر و پرید روش، اما قاطر با یه لگد مغز شغال رو هم داغون کرد و در رفت. شیر دوباره یه پوزخندی زد و راشو گرفت رفت. چند روز گذشت. شیر به روباه برخورد کرد. گفت: آهای، کی به تو اجازه داده بیای تو جنگل من؟ مگه از زور و قدرت من حساب نمیبری؟ روباه گفتش که: از کجا قدرت تو رو باور کنم؟ شیر گفت: امتحانش مجانیه. روباه گفت: خیلی خوب، کنار جنگل دم رودخونه یه الاغ مشغول خوردن علفه، اگه بتونی اونو بکشی قبول میکنم که جونور قدرتمندی هستی. شیر خندید و گفت: احمق، این که کاری نداره، برو بریم. دوتایی رفتن پیش الاغ. شیر گردن الاغو گرفت و اونو از پا درآورد. بعدش هم گفت: حالا باورت شد؟ روبا گفت: نه. شیر گفت: پکی باورت میشه؟ روبا گفت: اینجای درخت گردو که سن و سالش خیلی زیاده، اگه بتونی اونو از جاش در بیاری باورم میشه. شیر قبول کرد و رفتن جلو درخت و شیر جست رو درخت و بعد از تقلا و تلاش زیاد بالاخره تونست اونو از جا بکنه، اما خودش هم خسته و کوفته افتاد یه گوشه و گفت: ببینم باورت شد؟ روبا گفت: نه. شیر گفت: بازم نه؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ پس کی باورت میشه؟ روبا گفت دست و پاتو با روده های اون الاغ میبندم، اگه تونستی خودتو خلاص کنی اون وقت معلوم میشه که واقعا شیری و قدرتمندترین حیوانی. شیر قبول کرد، رفتن کنار نعش الاغ و روباه دست و پای شیر رو محکم بست و شیر یه مدتی تلاش کرد، اما دید که عوض پاره شدن روده ها پوست و گوشت خودش بریده شد. شیر که دیگه رمقی نداشت اونقدر در همون حال موند تا از پادر اومد. پادشاهی میخواست نخست وزیرش رو انتخاب بکنه. 4 اندیشمند بزرگ کشور فراخوانده شدند. اونها رو به اتاقی راهنمایی کردند و پادشاه به اونا گفت در اتاق به روی شما بسته میشه. قفل این اتاق هم قفل معمولی نیست، با یه جدول ریاضی باز میشه. تا زمانی که اون جدول رو حل نکنید نمیتونید قفل رو باز بکنید. اگه بتونید مسئله رو حل بکنید میتونید در آن باز بکنید و بیرون بیاید. پادشاه رفت و درو بست. 3 نفر از اون 4 مرد اندیشمند بلا فاصله شروع به کار کردن. اعدادی رو که روی قفل نوشته شده بود اونها نگاه کردند و یه جای یادداشت کردند و با اونها شروع به کار کردند. 4 نفر فقط گوشه‌ای نشسته بود. اون 3 نفر فکر کردند که دیوونه است، اما اون با چشمان بسته در گوشه‌ای نشسته بود و کاری نمی کرد. بعد از مدتی بلند شد و به طرف در رفت. در رو هل داد، در باز شد و رفت بیرون. اما اون 3 نفر همینجوری پیوسته مشغول کار بودن، طوری که حتی ندیدن چه اتفاقی افتاد و متوجه بیرون رفتن اون 4 نشدن. وقتی پادشاه با این شخص به اتاق برگشت گفت خیلی خب بس کنید دیگه، آزمون تموم شده، من نخست وزیرم رو انتخاب کردم. اما اونا نتونستن باور بکنن، پرسیدن چی شده؟ اون که کاری نمی‌کرد، فقط یه گوشه نشسته بود نگاه می‌کرد، چجوری تونست مسئله رو حل بکنه؟ مرد گفت مسئله‌ای در کار نبود، من فقط نشستم. اولین سوال و نکته اساسی این بود که آیا قفل بسته شده بود یا نه. لحظه‌ای که این احساس رو کردم فقط در سکوت به فکر فرو رفتم. به خودم گفتم که خب حالا از کجا شروع بکنم؟ اولین چیزی که از خودم پرسیدم این بود که آیا واقعاً مسئله وجود داره یا نه؟ اگه وجود داره چجوری حلش بکنم؟ برای همین من اول رفتم ببینم که آیا در واقعاً قفله یا نه. بعد دیدم در بازه. پادشاه حرف مرد رو تایید کرد و گفت راز در همین بود، در قفل نبود، قفل باز بود و من منتظر بودم که یکی از شما پرسش واقعی رو مطرح بکنه، اما شما 3 نفر شروع به حلش کردید. در همین جا نکته رو از دست دادید. اگه تمام عمرتونم روی اون فکر میکردید نمیتونستید اون رو حل بکنید. پرسش درست رو این مرد مطرح کرد. این هم از قند پارسی امروز ما، امیدوارم که پسندیده باشید. به پایان آمدیم دفتر، حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.
به ساعت 23:50 رسیدیم. امروز 14 مهر ماه 1401 هجری شمسی بود و شما صدای ما را همچنان از پخش شبکه رادیویی سبا می شنوید. شماره تلفن گویای رادیوی سبا 021-2786-1055 هست و شماره پیامک رادیوی سبا 30010-55. دوباره تکرار میکنم 2786-1055 و 30010-55. خیلی خوشحال میشیم که از طریق این پلهای ارتباطی با ما در ارتباط باشین تا ما هم نظر پیشنهادی انتقادهای شما رو بشنویم و در روند برنامه سازیمون از اونها بهره بگیریم. یک نکته قابل ذکر در اینجا، ما همچنان مشاهده میکنیم که شنوندگانی تماس میگیرند و در مورد حالا کلاهبرداری هایی که در بیرون صورت میگیره با ما صحبت میکنند. از طرف رادیوی سبا با این شنوندهای محترم تماس میگیرند و میگن جوایزی رو شما بردید، حالا یا شماره کارتی میگیرن، مشخصاتی میگیرن. همچین چیزی نیست عزیزان، مراقب باشید. اگر شبکه رادیویی سبا بخواد جایزه ای رو به کسی بده، خب شما قبلا باید در مسابقه ای شرکت کرده باشید و در خود خلال برنامه ها هم معمولا تبلیغ میشه، میگن فلان مسابقه هست، فلان جوایز رو داره و نیازی هم به دریافت مشخصات و نمیدونم مسائل مالی و شماره حساب بانکی و اینها هم نیست، بلکه نهایتاً شما رو دعوت میکنن به سازمان برای دریافت جایزتون که آدرس ها هم مشخصه. البته معمولاً آدرس اون خیابون الوند رو میدن که اونجا شبکه 2 مستقر هست، دفتر شبکه 2 هست و هیچ گونه ارتباطی هم به شبکه رادیوی سبا نداره، آدرس رادیو سبا متفاوته. پس مراقب این کلاهبرداری ها باشید که خدایی نکرده مالتون ضایع نشه. همچنان همراه ما بمانید با پخش شبکه رادیوی سبا.
امشب زده به سرم که دلتو رو ببرم دورت بگردم، عشق دلمو گرفت، چشمات شبمو گرفت، میدونم چه انتخابی کردم دورت بگردم، از پیش درفت بر میگردم دورت بگردم. چقدر نازی با تن نازی شدی ملکه قلبم، شدم عاشق تو کم کم، میخوام دورت بگردم. چقدر نازی با تن نازی خوش اومدی به قلبم، با تو عاشقی کردم، میخوام دورت بگردم، من دورت بگردم. امشب زده به سرم که دل تو رو ببرم دورت بگردم، عشق دلمو گرفت، چشمات شبمو گرفت، میدونم چه انتخابی کردم دورت بگردم، از پیش درفت بر میگردم دورت بگردم. تو دلشوره دارم، همه جوره بیقرارم، این چشا جار میزنم، بهت علاقه دارم، نمیشه برون نیارم، من که واسه تو یکی کم نمیذارم. امشب زده به سرم که دل تو رو ببرم دورت بگردم، عشق دلمو گرفت، چشمات شبمو گرفت، میدونم چه انتخابی کردم دورت بگردم، از پیش درفت بر میگردم دورت بگردم. چقدر نازی با تن نازی شدی ملکه قلبم، شدم عاشق تو کم کم، میخوام دورت بگردم. چقدر نازی با تن نازی خوش اومدی به قلبم، با تو عاشقی کردم، میخوام دورت بگردم، من دورت بگردم، میخوام دورت بگردم.
علی منتظر فتا فتی در دفتر طبیعت نقاشی قشنگی است، فصلی به نام پاییز، فصل مداد رنگی است. پاییز 1401 پنج شنبه ها و جمعه ها بالی موتورج از رادیو سبا زندگیتون رنگی پنگی و خوشمزه تر میشه. لیموتورش لیموتورش از شنیدن تا چشیدن. لیموتورش از رادیو سبا. رادیو سبا، صدای شادی آفرین.
لیموتورش را پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 14 از رادیو سبا بشنوید.
اگر رازی دارید به کسی مگویید، و چون گفتید دیگر مگویید این راز را به کسی مگو، چون خود شما از پس نگه داشتن آن بر نیامده اید، چه رسد به شنونده شما. توانگرزاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش بچه مناظره در پیوسته، که صندوق تربت ما سنگین است و کتاب رنگین و فرش رخام انداخته و خشت پیروزه در او به کار برده. به گور پدرت چه ماند؟ خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو خاک بر آن پاشیده. درویش پسر این شنید و گفت: تا پدر تو زیر آن سنگهای گران بر خود بجنبیده باشد، پدر من به بهشت رسیده باشد. خر که کمتر نهند بر وی بار، بیشک آسوده تر کند رفتار. مرد درویش که بار ستم قافه کشید، به در مرگ همانا که سبکبار آمد. مال از بحر آسایش عمر است، نه عمر از بحر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت: نیکبخت آن که خورد و کشت، و بدبخت آن که مرد و هشت. مکن نماز بر آن هیچ کس که هیچ نکرد، که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد.